ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حدود 20 تن از جمله همسر رضا شهابی در مقابل وزارت کار بازداشت شدند. بقایی، جوانفکر و خراسانی می گویند در اعتراض به قوه قضاییه بار دیگر در شاه عبدالعظیم بست می نشینند. نیروی دریایی بریتانیا کشتی جنگی روسیه را تا خروج از دریای شمال ردگیری کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داد که ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، فعال کارگر زندانی، همراه با دست کم 18 کارگر و دانشجوی دیگر در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز بازداشت شدند. در همین بخش جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. نزدیکان محمود احمدی نژاد میگویند در اعتراض به آنچه اقدامات غیرقانونی و زورگویانه قوه قضاییه خواندند، بار دیگر در شاه عبدالعظیم شهر ری بست می‌نشینند. در اعلامیه‌ای که در این باره در کانال تلگرامی حمید بقایی منتشر شد، با اشاره به آنچه رفتار ظالمانه شخص صادق لاریجانی خوانده شده، بست نشینی مجدد راهی برای احقاق حق توصیف شده است. در این اعلامیه اشاره‌ای به نام بست نشینان نشده، اما در عکس زمیمیان حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب خراسانی دیده می‌شوند. پیشتر این سه نفر 24 آبان در اعتراض به رفتار قوه قضاییه در حرم عبدالعظیم تحصن کرده بودند، اما پس از حمله نیروهای مشهور به لباس شخصی در روز 28 آبان به تحصن خود پایان دادند. قوه قضاییه میگوید پرونده‌های قضایی این سه تن با اتهاماتی از جمله اتهامات مالی در دست بررسی است. مقام‌های بریتانیایی می‌گویند نیروی دریایی این کشور یک کشتی جنگی روسیه را تا خروج از دریای شمال ردگیری و همراهی کرده است. بنابر همین اظهارات، یک بالگرد نیروی دریایی نیز کشتی جنگی روسیه را در مسیرش زیر نظر داشته. گوین ویلیامز، وزیر دفاع بریتانیا، گفته است که کشورش تجاوزگری را تحمل نخواهد کرد. نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرده است که اخیراً سفر کشتی‌های روسی در نزدیکی آب‌های بریتانیا افزایش یافته است. بنابر آنچه مقام‌های بریتانیایی به اسوسییتد پرس گفتند، ناو بریتانیایی سنت آلبانز با 190 خدم روز دوشنبه 4 دی ماه کشتی جنگی روسی آدمیرال گورشوف را تا خروج از آنچه محدوده منافع ملی شده ردگیری کرده است. روز یکشنبه نیز نیروی دریایی بریتانیا یک کشتی گردآوری اطلاعات روسی را همراهی کرد تا از دریای شمال خارج شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با اشاره به شرایط امنیتی افغانستان گفت اگر نیروهای آمریکایی در این کشور نبودند، شرایط افغانستان به مراتب بدتر بود. آقای پوتین روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان دو مجلس روسیه به تهدیدهای تروریستی در افغانستان و حضور شبه نظامیان طالبان و داعش در مرزهای شمالی این کشور اشاره کرد و گفت که این موضوع شرایط را در افغانستان بدتر کرده و به گفته او وضعیت همچنان در حال بدتر شدن است. در حال حاضر 11,000 نیروی نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر هستند و در راهبرد تازه آمریکا در افغانستان قرار است این نیروها با هدف جلوگیری از پیشروی طالبان و سقوط احتمالی دولت افغانستان تقویت شوند. و ما همونطور که در خبرها شنیدید، همسر رضا شهابی، فعال کارگری زندانی، همراه با تعداد دیگری در مقابل وزارت کار امروز بازداشت شدند. همکارم روز کارونی در استودیوست تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات بیشتر درباره این مسئله. آقای کارونی، شما این موضوع رو تعقیب کردید. تعداد دقیق بازداشت شدگان چند نفره و دلیل بازداشتشون چی هست؟
با سلام خدمت شما آقای فاطمی، همطور همراهان عزیز رادیو فردا. بر اساس اون چیزی که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه اعلام کرده، دست کم 18 تن همراه با خانم رضایی بازداشت شدند. منابع خبری ما هم گفتن که بازداشت شده ها رو بردن به زندان اوین و تا به حال خبری از اونها نیست. البته کمیته دفاع از رضا شهابی، کمیته‌ای که برای دفاع از وضعیت این فعال کارگری تشکیل شده مدت ها پیش، اعلام کرده که تعداد بازداشت شدگان دست کم 37 تن بوده که 9 تن از اونها زن بودند. خبرگزاری اینا هم بازداشت خانم رضایی رو تایید کرده، اما اشاره‌ای به تعداد بازداشت شده‌ها نکرده. و دلیلش هم این بوده که خانم رضایی چند روز پیش فراخوان در حقیقت بیانیه منتشر کرد که برای پیگیری وضعیت همسرش که به دلیل دو سکته مغزی در زندان، دو سکته خفیف مغزی، خیلی وضعیت وخیمی داره، مراجعه میکنه به وزارت کار. تعدادی هم اعلام کردن در شبکه‌های مجازی دانشجویان و فعالان کارگری که او رو تنها نخواهند گذاشت و سندیکای شرکت واحد هم از این بیانیه خانم رضایی حمایت کرده بود.
و وضعیت این بازداشت شدگان در حال حاضر چگونه است؟
خبری منتشر نشده، ولی اتحادیه آزاد کارگران ایران و همینطور برخی از شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که با بازداشت شده‌ها برخورد فیزیکی صورت گرفته و اونها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. به همین ولی تا حالا جز اینکه اینها به زندان اوین مراجعه کردن، منتقل شدن، اطلاع دیگه‌ای در دست نیست.
خانم رضایی همسر رضا شهابی از وضعیت جسمانی او ابراز نگرانی کرده است بارها. درباره بیماری او چه اطلاعاتی هست آقای کارونی؟
آقای رضا شهابی که در خرداد سال 89 بازداشت شد، به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه مورد ضرب و شتم قرار گرفتن موقع بازجویی و همینطور در دوره زندان و همین خاطر به بیماری‌های مبتلا شده بود. اما دو سکته خفیف مغزی او بعد از اعتصاب قضایی 50 روزه او انجام شد، چون آقای شهابی رو دوباره بازداشت کردن و بهش گفتن که 900 نزدیک 1000 روز باید زندان باشه، در حالی که مدت زندان او بر اساس پزشکی قانونی که تجویز کرده بود باید به معالجات خودش بپردازه باید تمام میشد. اون هم اعتصاب کرد 50 روز بعد قول دادن که به درخواستش رسیدگی میکنن، یعنی برای آزادیش، ولی اقدامی صورت نگرفته. طی هفته‌های اخیر دوبار سکته کرد که خانواده‌اش به شدت ابراز نگرانی کردن. در ملاقات دیدن که پای چپش رو مثلا به سختی میکشه و صورتش ورم کرده، چشمش خون‌آلوده و خودش گفته پزشک زندان دوبار گفته من سکته خفیف مغزی داشتم و پزشک متخصص بیمارستان امام خمینی هم رسما گفته که اون نمیتونه تحمل زندان رو نداره.
و انعکاس خبر این سکته ها و بیماری آقای شهابی چه بازتابی داشته در خارج از زندان؟
به جز درخواست هایی که برخی از تشکل های مستقل کارگری و برخی از حتی یک تشکل کارگری مورد حمایت دولت برای آزادی او انجام دادن و برخی از حقوقدانان گفتن او هر چیز سریع‌تر باید برای درمانش آزاد بشه بر اساس مقررات خود ایران، اتحادیه های بین المللی و هم سندیکای کارگری در شمار زیادی از کشورها خواستار آزادی او شدند در نامه هایی که به رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهوری ایران نوشتن.
سپاسگزارم بهروز کارونی همکار رادیو فردا در باره وضعیت رضا شهابی و همسر او که همراه عده دیگری بازداشت شده بودند توضیح میدن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و گزارشی دیگر، رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با پادشاه عربستان سعودی ضمن انتقاد از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه پرتاب موشک بالیستیک از سوی حوثی‌های یمن به ریاض را محکوم کرد. در این میان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به اظهارات روز یکشنبه آقای مکرون گفت مقامات فرانسوی گاهی تحت تأثیر القاعات و معاندان ایران و کسانی که ایران هراسی رو ترویج میکنن قرار میگیرن یا و با اطلاعات نادرست درباره برخی موضوعات موضع‌گیری میکنن. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان ابتدا پرسیده است که موضع‌گیری های اخیر فرانسه را باید در راستای سیاست کلی و جامع این کشور تلقی کرد یا چرخشی است به سمت عربستان در مقابل ایران. حبیب حسینی فرد:
مسبوق به سابقه است در نظر بگیریم که به خصوص از زمان آقای سرکوزی که تمرکز ویژه‌ای روی کشورهای خلیج فارس انجام شده برای اینکه بتونن اقتصاد فرانسه رو با کمک‌های مالی این کشورها با روابط اقتصادی تنگاتنگ‌تری که با این کشورها برقرار می‌کنن، فروش تسلیحات، فروش کالا و بسیاری از این مسائل شرکت در پروژه‌های اقتصادی این کشورها که در حال تحولند به اقتصاد فرانسه کمک بکنن. در دوره آقای اولاند عربستان سعودی بوده که این نقش رو به عهده گرفته. عجب نبریم در همون مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران که به برجام منتهی شد، بیش از این که دولت اوباما سختگیری نشون بده، این فرانسه بود که به نوعی نمایندگی میکرد اون نگرانی ها و دغدغه های عربستان سعودی و به نوعی اسرائیل رو، و بعضا مذاکرات رو تا پای شکست هم پیش برد فرانسه. الان هم که ما میبینیم که بعد از این برجام یه مقدار فرانسویا شاید قبل از همه کشورهای دیگه اومدن و با ایران وارد مذاکره و روابط اقتصادی شدند، ولی همچنان اون سهم و اهمیتی که عربستان سعودی، کشورهای منطقه خلیج فارس، اعراب خلیج فارس دارند، اهمیت اقتصادیشون، پروژه های مختلفی که دارن پیش میبرند، تا اینکه فرانسه میخواد اصولا با توجه به اینکه آمریکایی‌ها یه مقدار نقششون تو منطقه ضعیف شده جای اونو پر بکنه، همه اینها باعث میشه که فرانسه روی رابطش با عربستان و کشورهای مشابه بیشتر تکیه و تمرکز داشته باشه و اونها رو قربانی رابطش با ایران نکنه، هرچند که رابطه با ایران هم میخواد حفظ بکنه. ولی ما همین روزا شاهد بودیم که آمریکایی‌ها با توجه به فشاری که دارن میارن در مورد تحریم ها و بازگردوندن تحریم ها، اولا توتال هم که رفته بزرگترین قرارداد اقتصادی با ایران امضا کرده، گفته که ما تبعیت میکنیم و منتظر میمونیم ببینیم نهایتا آمریکایی‌ها به کدوم طرف پیش خواهند رفت. از این جهتش اظهارات آقای مکرون چیز تازه‌ای نیست، نشونگر اون اهمیتیه که عربستان سعودی در قیاس با ایران و در سیاست‌های منطقه‌ای فرانسه نقش بازی میکنه، و ایران هم تا مادامی که در مورد سیاست‌های منطقه‌ای جمله راجع به مسائل اسرائیل نوع نگاهش به بخش از مسائل منطقه‌ای تغییر موضع نده، به نظر نمیاد این موضع فرانسه هم تغییر اساسی بکنه.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز 21 آذر ماه ایران رو به جاه طلبی منطقه‌ای متهم کرد و گفت که پاریس نمیتونه بپذیره که تهران نفوذ نظامی خودش رو به دریای مدیترانه گسترش بده. به نظر شما فرانسه بیشتر نگران برهم خوردن تعادل نظامی در منطقه است یا بیشتر مواضعی به نفع عربستان داره اتخاذ میکنه در مقابل ایران؟
هر دوی مسئله هستش. یعنی اینه که برخی از سیاست‌های ایران در منطقه، این ستیزش با غرب، نوع رابطش با آمریکا، نوع رابطش با اسرائیل، کشورهایی که به نوعی هر صورت متحد استراتژیک فرانسه به حساب میان، اینها رو فرانسویان نمیتونن نادیده بگیرن و به سادگی وارد یک رابط خیلی عمیق و گسترده‌ای با ایران بشن. در این حال هم طوری که اشاره شد، ملاحظه نوع رابطشون با عربستان و اینی که به نوعی باید حواسشون به عمرم باشه، دل اون برام گرم نگه می‌دارن، درخی هماهنگی‌ها و حرفای مشابه رو به عربستان بزنن، اون هم داره عمل میکنه. ولی اینه که خب ایران در منطقه، در عراق، در سوریه به هر صورت داره میره که برای خودش عمق استراتژیک درست بکنه، و این عمق استراتژیک هم بیشتر جنبه امنیتی و نظامی داره تا اینه که مثلا یک مؤلفه‌های اقتصادی بگیره. فرض کنید ترکیه اصولا این خزینه‌هایی که ایران در رابطه با مسئله امنیت و نظامی تو منطقه میکنه نداره، ولی می‌بینیم که بازار عمده کشورهای منطقه رو در دست گرفته و ایران هیچ سهمی در زمینه نداره. از این جهتش این نگرانی وجود داره که این اهرم امنیتی و نظامی در این مناطق بخواد به کجا بیانجامه، با خصوص رو برخی سیاست‌های ناسازگار منطقه ایران، اینها هم داره عمل میکنه. و همچنین اون نگاهی که به عربستان و رابطه حسنی که به عربستان دارن، اون هم بر صورت ملاحظه اون رو هم دارن میکنن.
نظرات حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه رو میشنیدید. و یک خبر دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بامداد دوشنبه و وقت ایران با تصویب قطعنامه ای از دولت میانمار خواست به خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار خاتمه دهد. ایران در نشست رأی‌گیری این قطعنامه شرکت نکرد. ایران دلیل غیبت خود را سیاسی دانستن استفاده از کمیته سوم سازمان ملل اعلام کرده است. کمیته سوم کمیته اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به حقوق بشر، اجتماعی و انسانی رسیدگی می‌کند. مجمع عمومی سازمان ملل به تازگی به پیشنهاد کمیته سوم قطعنامه‌ای نیز در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده بود. چین، روسیه و سوریه نیز به قطعنامه محکومیت میانمار رأی منفی دادند. این قطعنامه به پیشنهاد سازمان همکاری اسلامی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شده بود. خبرها رو شنیدید. در این فرصت یک بار شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 20 42 02 21 12 21 12، 20 42 02 21 12 21 12. پیامگیر تلفنی رادیو فرداست. شما با گذاشتن پیام روی این پیامگیر میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. تا حدود 15 دقیقه دیگه، 15 ثانیه بلی 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی یکایک شما دوستان سپاسگزاریم.